جلسه هشتم از مبحث محافظه‌کاری، قتلگاه انقلاب، تحول خواهی، گام دوم انقلاب، محرم 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح الغالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اساسا خداوند متعال در رأس دلائل امتحان گرفتن خودش رو یا در رأس زمینه‌های امتحان رو ترس قرار داده. خداوند متعال در موقعیت‌های مختلف انسان رو امتحان می‌کنه، در فقر، در مرگ و نقصی که در جان انسان پدید بیاد، در بیماری، در موقعیت‌های مختلف خدا انسان رو امتحان می‌کنه، حتی در نعمت. ولی در رأس این زمینه‌ها قرار دادن انسان در موقعیت خوف. ولنبلونکم بشیء من الخوف. بعدش میره سراغ گرسنگی و نداری و نقص اموال و انفس و ثمرات. پس شاید معناش این باشه که در همین آیه کریمه قرآن به تفسیر مراجعه بکنید. ولنبلونکم بشیء من الخوف. ما شما رو در موقعیت خوف قرار میدیم که امتحانتون کنیم. ببینید الان بحث تحول هم نباشه که ما داریم در موردش صحبت میکنیم، ترسیدن یا نترسیدن یکی از موضوعات جدی امتحانهای الهی است و ما رو هر لحظه با این موضوع خداوند متعال امتحان میکنه، ریز و درشت، فرقی نمیکنه در موقعیت مثبت یا منفی. یه نعمت بهت میده، میترسی اینو از دست بدی. یه علاقه بهت میده، میترسی بهش نرسی. یه بلا بهت میده، میترسی نتونی برطرفش کنی. یه بلایی رو در مسیر راه تو قرار میده، میترسی مبادا به این بلا برسی. تمام این ترس‌ها رو میفرماید باید اصلاح کنی، من دارم امتحانت میکنم. و ایمان به پروردگار عالم یکی از مواقفش که میخواد تجلی یا تقویت بشه همین مواقف ترسه. من یادم هست بچه که بودیم، نمیدونم الان هم از این بازی ها هست یا نه، بچه ها مقابل همدیگه قرار میگرفتن. من اولین بار این بازی رو توی دبستان، شاید سال اول یا دوم دبستان بود که محیط مدرسه و این همه بچه و اینا برامون یه مقدار غریبه هم بود. خب کودک توی دبستان در همون سالهای اول یه مقدار غریبی هم میکنه دیگه. یادم اصلا همین حس و حال بود تو ما. حالا شاید دیگران انقدر احساس غریبی نمی کردن. یه نفر خیلی غریبه اومد جلو من، گفت مثلا هی پسر یا فلانی، اسم که نبرد، تو حیات مدرسه. قشنگ خاطرت تو ذهنم هست. گفت از من میترسی یا از خدا؟ گفتم خب از خدا. بعد یه فوت کرد به صورت من. خب این فوتش موجب شد پلک بزنیم ما، یا حتی مثلا ترسیدیم، نمیدونم، حالا یادم نیست اصلا عکس العمل خودم. گفت ها تو پس چرا پلک زدی؟ من مثلا پخ کردم، تو چرا؟ این خیلی بازی عارفانه ای بود. من تا خونه داشتم در موردش فکر میکردم که من بعد کسی گفت از من میترسی یا از خدا، خواست فوت کنه یا یه کاری بکنه، من یادم باشه عکس العمل نشون ندم. بعد اومدم برای مادرم هم تو خونه تعریف کردم که آره یه کسی اینجوری گفت. آخه اون این کار رو کرد، مونده بودم تو این جریان. بالاخره بازی عارفانه ای بود، خیلی کوتاه بود، ولی انگار همه مردم اون زمان میدونستن آدم باید فقط از خدا بترسه، از کس دیگه نباید بترسه. این وضع ماست توی زندگی. و دوستان توجه داشته باشن، فقط شهوات آدم رو بدبخت نمی کنن، ترسیدن از غیر خدا هم آدم رو بدبخت می کنه. فقط برخی از گناه های درشت و معمولا مشهور نیستن که آدم رو بیچاره می کنن، از نظر معنوی سیاه می کنن قلب انسان رو. ترسیدن بیجا از آینده، ترسیدن از دیگران، ترسیدن از گذشته، اینها همه از نظر معنوی به انسان لطمه میزنه. حالا از نظر معنوی یعنی چی؟ یعنی این که از نظر قوای انسانی شما رو ضعیف میکنه. از نظر معنوی همینه دیگه. شما فکر نکنید یه چیزی هست به نام معنویت، بعد یه بخشی هم وجود ما داره غیر از معنویت. نه اینا یکیه. مثلا وقتی انسان معنویتش کم بشه چه اتفاقی میفته؟ انسانیتش سر جاشه، فقط یه نوری فتیلش رو میکشن پایین، جدای از انسانیت؟ نه، همون وجوه انسانیت کاسته میشه. مثلا عقل کاسته میشه، مثلا خوب فکر کردن کاسته میشه، مثلا نشاطت از بین میره، اضطراب افزایش پیدا میکنه، ضعیف میشی، قدرتت کم میشه. اینا یعنی معنویات دیگه. معنویات یعنی چی؟ مثلا یه کسی مقرب بشه به خدا، معنویتش افزایش پیدا کرده است، این یعنی چی؟ یعنی عقلش فربهتر شده، نمیدونم همه این چیزایی که گفتیم، صفای باطنش یعنی رقت قلب پیدا کرده، بفرمایید عجله و شتاب زدگی بی موردش از بین رفته، بفرمایید علاقه های بسیار عمیق خوبش بیدار شده، میفهمه عقلش چون زیاد شده، میفهمه بعضی از دوست داشتنی ها زیادم دوست داشتنی نیستن، اینا رو میذاره کنار، قدرت روحیش افزایش پیدا میکنه. حتی اگه به شما گفتن که سلامت معنوی موجب سلامت جسمی هم میشه، اصلا تعجب نکنید. معنویتش افزایش پیدا میکنه، یعنی وجوه انسانیش تقویت میشه. انسانی که مقرب میشه به خدا چیزی بهش اضافه نمیشه جز اینکه شکوفاتر و شکفته‌تر و انسان‌تر خواهد بود. یه انسان ماشین باریه یه چیزی بارش بکنه به نام معنویت، از این انسان در اوج زیبایی آفریده شده. تو وقتی که مقرب میشی به خدا، خودتو تزکیه کردی، یعنی چیزهایی که اضافه است و روح تو رو آزار میده اونا رو تکوندی، غبارها رو زدی کنار، و الا خودتو در احسن تقویم آفریده شدی. مثلا کسی که مقرب میشه به خدا، معناش نیست که از اینجا حرکت کرده رفته اونجا چون اونجا خداست. نه خیلی، خدا همینجاست، همین سر جایش که هست. این انسان مقرب شده، مسافت مکانی که طی نکرده که. خب پس چه تغییری کرده؟ حالا حتی تغییرم بخواد انسان بکنه، لازم نیست مثل مواد شیمیایی که میرن تو پتروشیمی خودش رو تجزیه کنه، نه، شکفته بشه مثل یه گل که باز میشه. حتی مثل رویش گل هم نیست. این کلمه رشد که میگن در فارسی، میگن این عامل رشد انسان است. تو عربی ما کلمه رشد داریم ولی معناش این نیست. همین کلمه رشد هم در واقع دقیق نیست. رشد در زبان عربی که در قرآن آمده قد تبین الرشد من الغی، رشد معناش رشد کردن به مثل روییدن گیاه نیست که تو زیر خاک باشی هی جوانه بزنی بیای بیرون. انسان اونجا که نوشته رشد، میفرماید خداوند متعال رشد، منظورش این هستش که راه درست. رشد یعنی راه درست، قد تبین الرشد من الغی، میفرماد راه درست از راه غلط تفاوت یعنی جدا شده و روشن این دوتا راه. پس انسان مقرب میشه، منظور نه این است که سفر میکند از اینجا به آنجا، نه منظور این است که چیزی به او اضافه میشود، نه منظور این است که رشد پیدا میکند مثل رشد گیاه. پس منظور چیه؟ همون خوبیایی که داره شکوفا میشه، قوا و استعدادهای وجودیش نمودار میشه، هرچه دارد از آن بهره برداری میکند، غبار از روی دارایی های زیبای او برداشته میشود. کسی خودشو تزکیه میکنه یعنی چی کار میکنه؟ بدیاشو از بین میبره. انسان بدی نداره که، بدیهایی که تولید شده نابجا در اثر رها کردن این بدیها رو میریزه بیرون. مثل این میمونه که مثلا شما یک نانی میوه ای چیزی رو بگذارید بیرون، این خب به طور طبیعی کپک میزنه، یه آلودگی هایی پیدا میکنه، و الا اصلش که خوب بوده که، این اون تازگیش شما میل میفرمودید خیلی هم خوشمزه هم بوده. احیانا آدم این که بد میشه یه چیزایی بهش اضافه میشه، یه تغییرات غلطی پیدا میکنه، و الا آدمی که خوب میشه خودش میشه، هی بیشتر خودش میشه، هی بیشتر خودش میشه. به همین دلیل خوب بودن واقعا جگر آدمو حال میاره، خوب بودن انسان رو خیلی، نمیدونم چه تعابیری به کار ببرم که این تعابیر رایجی که هست و معمولا اشتباه ایجاد میکنه در ذهن اونها نباشه، مثلا تعبیر کمال، انسان به کمال برسد. خب این تعبیریه که به کار برده میشه، ما هم مجبوریم به کار ببریم چون اصلا این ادبیات ما شده، ولی انسان ناقص نیست که بخواد کامل بشه ها. معنای دقیق کمال اینه که خودش بشه، کمال خودش رو درک کنه، کامل بودن خودش رو پیدا کنه، گنجینه های خودش رو شکوفا کنه، به من چه چیزایی دارم، این یعنی کمال. نه اینکه انسان ناقص آفریده شده حالا باید بره این دستساز باری تعالی که به نام وجود خودش هست، به نام وجود انسان هست، خدا تو اینو خیلی خراب ساختی، من باید برم درستش کنم. اصلا اینجور نیست. فالهمها فجورها و تقواها الی آخر. خب حالا یکی از موضوعاتی که موجب میشه ما شکوفا بشیم، به تعبیر دیگه مقرب بشیم، به تعبیر دیگه انسان تر بشیم و به اوج خودمون برسیم. من الان اگه این توضیحات رو ندادم میخواستم سریع رد بشم، باید میگفتم به اوج کمال برسیم، مثلا یه عبارت اینجوری باید به کار میبردم. خب اگر انسان بخواد به اوج خودشکوفایی برسه، که میدونید اینم راه بی نهایتیه ها، یعنی اوج خودشکوفایی مثل قله دماوند نیست که شما وقتی رسیدی قله دیگه باید برگردی، دیگه علم پیروزی تو اونجا باید بکاری و نه الالعبد ادامه بدی، خدا بهت عمر بده. این انسان یک وجود لایتناهی داره، از یک بعد لایتناهی، لااقل ازلی نیست ولی ابدیه. خیلی عجیبه وجود انسان. اونایی که میرن جلو، میرن به سمت قله، از این دره ها در میان بیرون، میتونن از بالا تپه های دیگر رو نگاه بکنن، اونا تازه میفهمن چه خبره، کوهستان یعنی چی، قله یعنی چی، دره یعنی چی، پرتگاه یعنی چی. اینایی که تو پرتگاه هستن اون پایین ما، اینا اصلا افقی نداره، چشمشون جایی رو نمیتونن ببینن. خب این توضیح های جانبی رو بذاریم کنار. یکی از امتحان های خدا سر ترسه. شما وقتی که ترس نداشته باشی شکفته تر میشی. ترس بیجا رو از دل خودت بزن کنار تا به خدا مقرب تر بشی، تا قوی تر بشی، تا همون ابعاد وجود تو که به زیبایی و در اوج در تو قرار داره اونها شکفته بشه. آدمی که در امتحان ترس
در موقعیت‌های ترس از غیر خدا بترسه به همون نسبت در درون خودش دچار محدودیت میشه، به همون نسبت از بیرون هم بلا سرش میاد، به حدی که امیرالمومنین علی علیه السلام در یه جایی که حالا شرحش خیلی مفصله میفرماد از هر چیزی میترسی خودتو بنداز توش، ببین که هیچی نیست تا برسی به جایی که جز از خدا نترسی. خب ما صدقه نمیدیم، میترسیم فقیر بشیم، نمیدونم. حالا ببینید شما دیگه زندگی ما چقدر تحت تاثیر انگیزه ترسه، همش غلطه. بله شما وظیفت باشه یه مالی رو برای خودت حفظ کنی، ولا تبسد یدک کل البسط، خب اون وظیفت رو باید انجام بدی، ولی نه از سر ترس از این که فقیر بشی. ببینید ما ترس همیشه موقعیت امتحانمونه. اولین موقعیت امتحان نسبت به فقر، نسبت به بیماری، نسبت به هر مشکلی که بخواد تو زندگی ما پدید بیاد یا هر خوشگلی که بخواد تو زندگی ما پدید بیاد مثل نعمت، اولین موقعیت امتحان حداقل توی نقمات این چیه؟ ترسه. این یه مسئله. حالا رابطه ترس با تحول چیه؟ بذارید من مستقیم یکی از کلمات مقام معظم رهبری رو بخونم برای شما تا خیلی روشن‌تر این بخش رو با این کلمات نورانی جلو ببریم. می‌فرماید یک شرط مهم برای ایجاد تحول نترسیدن از دشمن و دشمنی هاست. چه دشمن؟ چه دشمنی های دوستان، دشمنی های کسانی که دشمن نیستن. اگر آدم گیر کنه توی ترس، این دیگه نمیتونه کاری بکنه. مثلا یه مثال بزنم، اهل بیت اگر کسی میرفت میگفتش که آقا فلان پستو به من بدید، میگفتن چون گفتی دیگه بد نمیدیم. مثلا رسول خدا، حالا ائمه خدا علیهم السلام که مسئولیتی نداشتن پست بدن، یعنی ریاستی در جامعه نداشتن که بخوام پست تقسیم بکنن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این موقعیت رو داشتن. یه نفر اومد گفت یا رسول الله شما این فلان موقعیت رو به من بده، من میتونم اینو انجام بدم. حضرت فرمود که چون گفتی نمیدم. چرا؟ میفرموید که ما خاندانی هستیم که کسی خودش رو برای مقام پیشنهاد بده، حتی اینقدر تمایل داشته باشه، میدونیم او این شایستگی رو نداره. چرا؟ حالا من تحلیلم اینه بر اساس روایات دیگه. یه روایت دیگه هست میفرماید که هر کسی تو دلش بگه کاش فلان پستو به من بدن، این ملعونه. ببینید چه خبره. آقا چرا؟ خب بدبخت تو دلش میگه کاش من برم مثلا فلان جا مدیر بشم، مدیر کل بشم، فلان طور بشه، چه اشکال داره؟ میفرماید این خیلی قبیحه. چرا اینجوریه رفقا؟ چون کسی که تمایل به مقام داشته باشه، یکی از ایراداتش اینه که وقتی رفت توی مقام میترسه اینو از دست بده، میترسه به مقام بالاتر نرسه. این ترس او رو احمق میکنه. دوستان من با پوزش از مسئولین محترم به شما جوانها عرض میکنم، اگه میبینید بعضی چیزا رو آدم های کوچ و بازار میفهمن، شما دانشجو متوجه میشی، بلکه دانش آموزا هم به سهولت میفهمن. اما یه مسئول نمیفهمه، چون مسئول در موقعیت امتحان خوف قرار میگیره، بعد که ترسید اولین چیزی که نتیجهش میشه اینه که عقلش زائل میشه، دیگه نمیفهمه. بعضی از کارشناسا، آدمای فنی، آدمای خوب یا آدمای اقتصادی میگن رفتیم پیش فلان مسئول، هر کاری میکنیم اینو بفهمه نمیفهمه، هر چی میخوایم اهمیتشو بگیم نمیفهمه. میگم آقا اون دیگه مسئول شده دیگه. میدونیم مسئول در معرض خطرات خیلی زیادیه. مبادا به من بگن تو ناموفق بودی، این تموم شد، این نصف عقلش رفت. مبادا دفعه دیگه به من رأی ندن، نصف دیگه‌اش رفت. مبادا آقا چه خبره، این ترس بده. اینا نمیتونن تحول رو مدیریت کنن، تحول رو ایجاد کنن، معمولا محتاط میشن. حالا جالبه بعضی از مسئولین که اخیراً اصلا اینا رو به زبون میارن، میگه آقا فلان کار رو انجام بده، میگه ریسک داره بابا من میترسم برام حرف در بیارم، ولش کن، نمیکنه رسما کار رو. یعنی خدا اینا رو کجای جهنم میبره من نمیدونم، چون جاهای مختلفی داره جهنم. به جای اینکه بگی آقا این کار کار درستیه، ممکنه برای من حرف در بیارن، ممکنه به من حرف بزنن، برنش انجام بده. مثلا به فلان مسئول میگی آقا این کارخونه رو اینجا راه بنداز، این بچه ها اومدن. میگه چی؟ میگه که میترسم به من بگن تو ساخت و پاخت کردی، پول دادی، پول گرفتی. خب بگن. میگه خب تو که چیزی نگرفتی، که تو که رشوه نگرفتی برای راه انداختن این کارخونه، که مگه تو خودت نمیفهمی این کار درسته؟ مثلا عرض میکنم خب چرا راه نمیندازی؟ میترسم به حرف بزنم. اینا تحول ایجاد کنن. خیلی خیلی نکته است. ما این حرفایی که دوستان من داریم اینجاها میزنیم تو این جلسات، بدونید هر حرف درستی از دین اول و آخر و بیشتر و پر اهمیت تر برای مسئولین کشوره، بعدنش برای ما مردم عادیه. یه مقدارش، یه 20% همه حرفای خوب برای ما آدمای معمولیه. مثلا از حسادت حرف بزنی 80% مال اوناست، از حب و دنیا حرف بزنی 80% مال اوناست. شما چی هست، چه موضوعی دارید بگو من تا بگم. مثلا ما بحث اخلاقی که فقط مال مردم باشه، مال مسئولین نباشه، نیست. اونها تقواشون باید خیلی بیشتر از بقیه باشه. به همین دلیل میفرماد تا میتونی از مسئولیت فرار کن، بذار بیان التماست بکنن، بذار احساس کنی اگه نری حرام میشه، نری. تکلیف شرعیه، واقعا تکلیف شرعیه، نه اینکه دم انتخابات همه دوباره را بیفتن احساس تکلیف شرعی بکنن. خب میفرماد یک شرط مهم برای ایجاد تحول، نترسیدن از دشمن و دشمنی هاست. خدای متعال به پیغمبرش میفرماید و تخش الناس و الله حق و ان تخشاه، باید از خدا بترسی. ایشون توضیح میدن ادامه، از مردم نباید بترسی، از حرف این و آن نباید بترسی. بالاخره هر اقدام مثبتی، هر کار مهمی ممکن است یک عده‌ای مخالف داشته باشد، مخالف مخالفت میکنه. امروز با حضور فضای مجازی نوع مخالفت ها هم غالبا نوع برخورد کننده، یعنی با آدم بر میخوره و تیز و آزار دهنده است. اگر چنانچه یک حرکت مهم صحیح متقن محاسبه شده ای انجام میگیرد، باید ملاحظه اینها را نکنند، ملاحظه دشمن خارجی را هم نباید بکنند. هر گونه حرکتی را که در کشور به سمت صلاح انجام بگیرد، یک جبهه وسیعی از دشمن وجود دارد که اینها نشستن دارن دائم فکر میکنن که ضربه ها بزنن، هم در زمینه های سخت افزاری، هم در زمینه های نرم افزاری. نرم افزاریشان همین است که اینها تصمیم های مهم و درست و منطقی را که در کشور گرفته میشود با تبلیغات وسیعی که دارن زیر سوال ببرن و با این امپراتوری تبلیغاتی که دست صهیونیست ها هست، این را بکوبن و نابود کنن و از بین ببرن. باید از اینها نترسید، باید حرکت کرد. و به نظر من راهش هم همین است که نیروهای جوان حضور داشته باشند، آنها که ملاحظه نمی کنن و نمی ترسن و بدون ملاحظه حرکت می کند، نیروی جوان است. حضور نیروهای جوان، بعد دیگه توضیحاتی میدن که حالا حضور نیروهای جوان منظور نیست کسی که سنش بالاتره ولی روحیه جوانی داره بالاخره مثلا اونها نباشه و الی آخر. خب ببینید این ملاحظات نباید باشه. اگر اینجور ملاحظات باشه که اصلا حرف حق پیش نمیره. که من اگر به شما بگم در یک جمع‌بندی مهمترین عامل غربت امیر المؤمنین علی علیه السلام در مدینه که فاطمه زهرا سلام الله علیها در جریان آن به شهادت رسیدن رو دروایسی بود، به همین سادگی. نه کسی دشمنی آنچنانی با امیر المؤمنین داشت، بله امیر المؤمنین لقب گرفته بودن قتال العرب، ولی چند نفر از مردم مدینه رو من کشته بودن؟ انصار شما چی کار دارید میکنید؟ اینا که تعهد کرده بودن که حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها هی میفرمودن انصار شما کمک کنید، اونا لالمونی گرفته بودن، اکثرش رو دروایسی بود، نه اینکه حالا دشمنی خاصی داشته باشن، جهالت هم نبود، عدم تحلیل سیاسی هم نبود، میدونستن که خب آقا برتره معلومه، ولی دیگه میدونی دیگه آخرین کسی که بعد از 40 روز حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها رفت در خونش سعد بود، صدا زد سعد، 40 روز شبانه روز گفتن، یا هر شب یا شبانه روز در خانه انصار رو حضرت می زدن. آقا خیلیه، هیچ کدوم از ما اینجوری حاضر نیستیم کار بکنیم، معلوم نیست در خونه چند نفر رو زدن، چند صد نفر میشه با اون وضعیتی که حضرت داشتن. آخرین فرد اومد بیرون گفت یا فاطمه، شما که داری منو دعوت میکنی کمکتون کنم، کی تا حالا تو این روزایی که همه میدیدن دیگه محله کوچیکه، مگه مدینه چقدر خبر نداشته باشن، مثل تهران که نبوده که، آقا کی تا حالا جوابت، خانم کی تا حالا جوابتو داره داده؟ گفت ما عجابنی احدون، احدی به من جواب نداده. اون هم گفت خب من چیکار کنم وقتی کسی تو جواب نداده، من ملنشم بیام؟ گیر کرد پشت حرف همه، من طلبه اگر به دوستان طلبه دیگه نگاه کنم بگم فلان حرفو کسی زده که منم بگم، خب خاک بر سر من میشه، بدبخت ازل و ابد میشم. اگه حرفی درستی خب بزنید دیگه. میفرماید الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، کسانی که میخوان رسالات الهی رو تبلیغ بکنن باید از خدا بترسن و از کسی غیر از خدا نترسن. من البته زیادم آدم شجاعی نیستم، واقعا خیلی حرفای دیگه گفتنی هست آدم بزنه، من فکر میکنم شاید منم دارم توجیه میکنم خودمو که اون حرفا رو نمیزنم، یا درست تشخیص میدم میگم مصلحت نیست اونا رو بگم، یا اگه تشخیصم درست نباشه هنوز تو من هم یه ترسایی هست که دارم توجیهش میکنم با این مصلحت اندیشی ها. ولی تا این مقدارش رو که ما گفتیم نباید کسی بترسه و واهمه داشته باشه. من از بقیه تعجب میکنم، از یک عالم دینی و روحانی که استاندارش درست عمل نکنه تعجب میکنم فریاد اعتراض بلند نکنه. حالا یه بار آدم انتقاد میکنه، دو بار آدم نصیحت میکنه، سه بار آدم در گوشی مشورت میده، 4 بار آدم میره چیکار میکنه، کمک میکنه، دیگه 5 بار و 6 بار آقا دیگه چه خبره؟ یا مثلا در اون روایت میگه که ما بیعت کردیم با پیامبر، 6 نفر بودیم، وقت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از ما بیعت گرفت، سر چی شما تصور کنید؟ سر چی؟ سر این که میفرماید ان لا تأخذنا فی الله لومة لائم، که از سرزنش کسی نترسیم، در طرفداری از پیغمبر از حرف و حدیثا نگران نباشیم. پیغمبر سر این بیعت میگرفت. نفر ششمی یک کسی بود که سهل ابن سعد اسمشو نمیبره، میگه ولی او اومد گفتش که یا رسول الله من نمیتونم، من این بیعت رو من خجالت میکشم از خیلی از رفقا، نمیتونم پای بیعت اینجوری وایسم، بیعتش رو شکست، رسول خدا هم آزادش کرد، گفت باشه برو. بیعت میبست پیامبر با بعضیا که از سرزنش نترسن، ولی نمیتونن طرفداری کنن پیغمبر رو. اون آیه کریمه قرآن در سوره مائده رو هم حتما دارید دیگه، که میفرماد ولا یخافون لومة لائم، آیه 54 سوره مائده که اینا از سرزنش کنندگان نمی ترسن. اگر از سرزنش کنندگان بترسن، اینها به درد پایداری برای دین نمی خورن. رفقا من یه چیزی به شما بگم، واقعا مقابل دشمن ایستادن خیلی راحت تره از این که آدم مقابل دشمنی های خودی ها و دوستان و اطرافیان، و نه تنها دشمنی ها، بازم مقابل دشمنی ها ایستادن خیلی راحته تا این که آدم بخواد مقاومت بکنه در مقابل سرزنش ها. نه تنها در مقابل سرزنش ها آدم باید مقاومت بکنه، در مقابل خیلی از محرومیت ها. بعضی از این دوستان طلبه مدرسه ما اخیراً یه تقاضایی از من کردن، دیدم واقعاً چقدر معصومانه است و مظلومانه است این تقاضا، که حاج آقا تو رو خدا اینقدر جلو نرو، میان میزنن همین مدرسه رو هم خراب میکنن، دوره هم دیگه ما جمع شدیم. اینجوریه دیگه، دارن میبینن وضع قضای مدرسه رو، دارن میبینن وضع امکانات مدرسه رو که چقدر حد اقلیه. به قول بعضی از مسئولین حوزه علمیه تهران، یکی از بهترین مدارس حوزه علمیه تهران، حالا تعابیر دقیق علما رو در این باره نمیخوام بگم، و از نظر محرومیت یکی از محرومترین حوزه‌های علمیه تهران دیگه، حالا تو خود حدیث مفصل بخوان از این و راستم میگن شما میری جلو حمله میکنی، ما میبینیم که دارن چجوری برخورد میکنن. یا به امیرالمومنین علی علیه السلام چقدر سفارش میکردن که شما حالا یه دقیقه کوتاه بیا، میفرمود من از کسی واهمه ندارم، اون حرف حق و اقدام حقی که باید انجام میدم. رسول خدا میفرماد لا یمنعن احدکم رهبت الناس، احدی نباید از ترس مردم یه کار حقی، یه حرف حقی که باید بزنه رو چیکار کنه، کنار بگذاره. حالا ما بحثمون در زمینه تبلیغ نیست، بلکه بحث ما درباره تحوله. اگر کسی سخنرانی بکنه، سخنی بگه برای ایجاد تحول در جامعه، درستم باشه دشمن داره، در این تردید نکنید. شما خودتون باید تشخیص بدید که دشمنی ها آیا بجاست یا نابجا. یک روایت دیگه از رسول خدا بخونم عرضم تمام. رسول خدا فرمود لا یحقر احدکم نفسه، کسی حق نداره خودشو تحقیر کنه. گفتن آقا من، کسی خودشو تحقیر میکنه، کیف یحقر احدنا نفسه، چجوری ما خودمونو تحقیر میتونیم بکنیم؟ بعد فرمود که خدا یه دستوری میده و شما باید یه حرفی بزنید، بعد نترسی به خاطر ترسیدن از مردم. این خودتو تحقیر کردی، ذلیل نشو، حرف حق رو بزن. چقدر آزاد مرد بار میاره این دین انسان رو. خیلی نقشه زیباییه نقشه دین. به جای این که بگه آزادی آزادی آزادی، میگه آزاده باش آزاده باش آزاده باش، نذار آزادی تو بگیرن. اسیر نشو، اسیر حتی سرزنش ها. خیلی ها تو دروازی راحت گیر میکنن در این زمینه. داستانهایی هست، اون کسی که عقربی نیشش زده بود داشت هلاک میشد، اومد پیش امیرالمومنین، حضرت فرمودن نه شما صبر کنید انشالله خوب میشید، ولی یه مدتی طول میکشه. بعدن حضرت بعد از یه مدتی رفت عیادتش، اون دیگه داشت هلاک میشد، آقا فرمود نه دیگه، درد و بلا ازت گذشته دیگه، بدنت داره بازسازی میکنه خودشو، چند روز دیگه خوب میشی. ولی میخوای بهت بگم که چرا این بلا سرت اومد. حالا پس فردا شما این روایت رو نبرید بگید هر کی بلا سرش میاد اینجوریه. نه، بلا به دلایل مختلف سر آدم ها میاد. بعضی از بلاها هم به دلیل چی به سر آدم میاد؟ به دلیل خوب بودن آدم به سر آدم میاد. ولی حالا به هر حال اون آقا علت بلاش این بود که امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود یه جایی علیه سلمان حرف میزدن به خاطر اینکه شیعه مخلص ماست. تو میتونستی دفاع کنی، دفاع نکردی. اگه دفاع میکردی نه میکشتنت نه مال تو غارت میکردن، فقط رو دروایسی گیر کردی. خدا این عقرب رو فرستاد تا حالت گرفته بشه. خیلی جالبه. خب این تحولی که باید تو جامعه پدید بیاد نیاز به شجاعت داره، نیاز به مدیر شجاع، نیاز به اندیشه جسور و شجاعی که بتونه از مرز داشتنی ها و آنچه که همه میگویند که منجر به نمیتوانیم میشود بگذرد، و نیاز به افرادی که در مقام اقدام شجاعت به خرج بدن. این شجاعت برای ایجاد تحول خیلی موضوع مهمیه، حتی در زندگی های شخصی. انشالله بچه هامونو شجاع بار بیاریم. بعضی وقتا ما میخواییم بچه هامونو مؤدب بار بیاریم، جوری مهار میکنیم که ضعیفشون میکنیم. یک کمی تحمل کنیم، بعضی از رفتارهای کودکان رو بذاریم شجاعت ازشون گرفته نشه، جسارت ایجاد تحول ازشون گرفته نشه. من به خانواده هایی که تعداد فرزندانشون کمه اخطار میکنم، خیلی از اوقات کم بودن تعداد فرزندان در خانواده موجب میشه بچه ها ضعیف بار بیان، ولی تعداد بچه ها زیادتر باشه موجب قدرت روحی بیشتر یافتن بچه ها میشه، به دلایل مختلف که حالا دیگه الان آخر وقته و فرصت نیست صحبت بکنیم در این باره. خیلی ها فکر میکنن وقت زیادی باید بگذارن برای یک بچه یا دو بچه و دیگر هیچ، تا ایشون یک کسی بشه. اتفاقا پدر مادرها خیلی وقتا وقت بیشتر که میگذارن خرابتر میکنن، اینقدر این بچه رو دچار استرس و محدودیت میکنن از حرکت کردن که این بچه اصلا تکون نمیتونه بخوره و بعد دچار ضعف میشه، بعدن یه کارمند مامانی سر به راه ملوسی میشه که برای هیچ کسی ضرر نداره، حتی غارتگران بین المللی. دیگه اونا به هدف خودشون رسیدن. ولی بچه ها وقتی تعدادشون زیاد باشه تو خونه، اینا یه مقدار با هم دعواشون میشه و یه اتفاقهایی اصلا میفته در این تعاملها، یه قدرتی پیدا میکنن که این قدرتها برای بزرگ شدنشون، برای دوران بزرگیشون، دورانی که پا به سن میگذارن خیلی مفیده. حالا تو مدارس چجوری باید پیشبینی بشه این قدرت؟ تو مساجد چجوری باید پیشبینی بشه این قدرت روحی و شجاعت؟ چجوری معلمها باید این شجاعت رو تو بچه ها که بتونن خلاقیت نشون بدن مرعوب نشن؟ اینا دیگه مسائلی است که بماند. بعضی از معلم ها سر کلاس یه جوری میگن دانشمندان غربی گفتن، تو برو نزدیک ببین کی گفته، از یه کمی زندگی نامش رو بخون ببین کی گفته، حرفای دیگه شو بشنوی چقدر عقلش میرسیده. دانشمندان غربی گفتن، این بچه رو برای همیشه مرعوب اونا بار میاره. مثلا شما میگی دانشمند یعنی چی؟ حالا یه وقت به بوعلی سینا میگی دانشمند، بابا ایول یه حرفی. بعضی از دانشمندان غربی هم واقعا دانشمندن، ولی یه جوری اینجوری غرب میگن که 100 غرب از زبانشون میریزه، اینو بچه رو مرعوب میکنه. مرعوب که شد دیگه تکون نمیتونه بخوره. انشالله ما بتونیم جامعهمون رو، فرزندانمون رو شجاع بار بیاریم. اگر شجاعت زیاد بشه، ممکنه شما اوائلش تصور کنید خب اینا شلوغ میکنن. نه، این شلوغ کردنها به یک تعادلی میرسه و اون تعادل اولین فائدهش اینه که زیر بار زور دشمنان خارجی نمیرن. بعد یک تعادلی هم در روابط جامعه پدید میاد که این تعادل نتیجه عقلانیت این انسانهای شجاعه. بهترین انسانهای شجاع رو من تو جبهه به شما میتونم معرفی کنم. اینا عاشق همدیگه هم بودن، تعاملشون با همدیگه در حد اعلی بود. یه جمله از شهید سلیمانی آورده بودم، حیف نخونم برای شما، بگذارید این جمله از ایشون رو هم بخونم. ایشون که در شجاعت خودش بی‌نظیر بود، ولی ببینید صریحاً چقدر علیه ترس حرف میزنن. و یه قسمتی از سخنشون رو بگم، میفرماید از چه باید کرده های دوران فتنه. یکی این است که همه ما انگشت اشاره من را نسبت به فتنه بالا ببریم، نشون بدیم، رو در وایسی نکنیم. ممکن است تا دیروز بنابر ملاحظه‌ای به کسی رأی و نگاه دیگری داشتیم، اما امروز داد میزنیم. ببینید چرا؟ چون فضای فتنه آلودی شده. بعد حالا ایشون صریحا دیگه حرفایی میزنن که معمولا ما هم نمیزنیم اینجور حرفا رو زیاد دیگه، اما امروز داد میزنیم فلانی بدان من اگر به فلان کس رأی دادم، موضع و خط قرمز من در مسئله ولایت فقیه و جمهوری اسلامی این است. این را باید همه بدون تعارف بگویند، تا عمق روستاها هم باید این را فریاد زد. این گفتنها دقیقا رمز شب گفتن در جبهه هاست، که حالا توضیح داده بودن قبلا رمز شب گفتن یعنی چی. توی عرصه سیاسی خیلی وقتا حق قریب میمونه مال این ترسها. من خواهش میکنم اهل علم به ویژه وصیت‌نامه سردار سلیمانی رو بخونن. دعوت میکنه صریحاً که حق رو تنها نگذارید، و اگر من الان بخوام شجاعت به خرج بدم، وصیت‌نامه ایشون رو صریحاً تکرار میکنم. به علمای حوزه میفرماد ولی فقیه رو تنها نگذارید. بارها شده این دولت خلاف ولی فقیه و حرفهای صریح ولی فقیه عمل کرده، حوزه حرفی نزده. وصیت‌نامه شهید سلیمانی خطاب ما طلبه هاست، و البته بزرگتر از ما طلبه ها علمای حوزه. اینا شجاعت میخواد. اگر این شجاعت ها در صدر اسلام بود، هیچ وقت کار به کربلا نمی کشید. امیرالمومنین یه بار دردمندانه به مخاطبان خودشون فرمودن اگر توهین میکردید باطل رو، توهین یعنی موجب میشدید باطل زشت بشه پیش مردم، اینقدر با احترام با باطل برخورد نمیکردید. اگر توهین میکردید به باطل، هیچ وقت کسی مثل معاویه قدرت پیدا نمیکرد. من میخوام بگم یا امیرالمومنین، معاویه که هیچ، یزید ابن معاویه قدرت پیدا کرد. یزید ابن معاویه قدرت پیدا کرد که هیچ، ابا عبدالله الحسین رو به شهادت رسوندن. اینجا دیگه راحت بود دیگه، زدن دیگه. یه تحلیلی دارن مقام معظم رهبری، تحلیل فوق العاده ایه. مثلا کاری به رهبری ایشون ندارم، حرف هوشمندانه ایه. فرمودن مسلم ابن عقیل وقتی در کوفه بود، بعضی از کسانی که بعدن قیام کردن یا حتی بعدن به کربلا به امام حسین پیوستن، اینا هم مسلم رو تنها گذاشتن. اگر اینا مسلم رو یاری میکردن، شاید ورق بر میگشت. خیلی نکته سا، یعنی آدم های خوب کجا بودن؟ مسلم چرا با هانی فقط دو نفری باید شهید بشن؟ پس بقیه کجا میان شمشیر بکشن؟ شاید قصه عوض میشد. عبیدالله ابن زیاد با 12 نفر اومد کوفه، بقیه رو تو تطمیع و ترس انداخت. اینقدر راحت امام حسین رو به شهادت رسوندن که این مظلومیتش 1400 سال داغش از دل ما بیرون نمیره. میدونید چند هزار نفر تو کوفه بعدن قیام کردن برای خونخواهی ابا عبدالله الحسین؟ یه سوال، آقا شما کجا بودی؟ بعد همشون حاضر بودن کشته بشن، بعد همشون هم بلا استثنا کشته شدن. ای آقا، پس شما که اینقدر جان بازید در راه ابا عبدالله، کجا بودی؟ یه لحظه توقف، یه لحظه ترس، یه لحظه نفهمی در درست تصمیم گیری، که بازم اگه شجاعت بود شاید این نفهمی پدید نمی اومد. بله دیگه، خون ابا عبدالله الحسین علیه السلام خون همه رو به جوش آورد. رفقا
فقط تو روزه ابا عبدالله الحسین نمونیدا. زیارت عاشورا رو ببین، دقیقه یه دفعه تو رو میبره در ظهور برمیگرده، دقیقه یه دفعه تو رو میبره توی فرج مولا امام زمان برمیگرده. نمونیم توی روزه ابا عبدالله الحسین، نگاه به آینده داشته باشیم. بلا فاصله تو هر روزه ای باید بگیم یا ابن الحسن، نه اینکه فقط یا لیتنا یا ابا عبدالله، یا لیتنا کلنا معک فنفوز فوزا عظیما، کاش ما کربلا بودیم جان خودمون رو فدای تو میکردیم. خب کربلای تو الان برقراره، یکم از آبروت بزن، یکم از وقتت بزن، یکمی برو تو فضای اینترنت لایک کن، صفحه باز کن، از حق دفاع کن، قوغا کن، بگیر، بذارید اینترنت رو ببندن. من بچه مذهبی علاقمند به حق و امام زمان و خدا و پیغمبر و امام حسین و شهدا میشناسم، نه صفحه ای رو فالو میکنه، نه لایک میکنه، نه کامنت میگذاره، نه آقا پس چی کار داری میکنی شما؟ صحنه مبارزه است اونجا، عنصر انقلابی میاد تو فرودگاه به من میگه حاج آقا نمیشه شما یه صفحه ای داشته باشی تو این مجازی؟ بعض از شبکارم نام میبره، میگم والا چرا هست؟ میگه واقعا داری؟ میگه من تو این گروه ها سخنرانی شما به دستم میرسه گوش میکنم، خیلی کیف میکنم اینا. یه بار سرچ نکرده بابا، این صحنه ها صحنه های مبارزه است. وقت برید ببینید چه کردن در ثواب کسانی که مجاهدت میکنن با یک کلمه در راه خدا. اینا خلوص و نورش اثر میگذاره. البته من نمیخوام بگم امام حسین رو رها کنیم، نه، هرچه امام زمانی تر بشی باز حسینی تر خواهی شد، اتفاقا سوز دلت برای امام حسین بیشتر میشه. یا ابا عبدالله، کاش ما با همین جمع تو مسیر شام یک شب مهمان زینب کبرا بودیم، یک شب بچه های تو رو میتونستیم از خراب نجات بدیم، یک شب یک قضایی میتونستیم به کام بچه های تو برسانیم، یک شب کاش ما بودیم و در راه دفاع از بچه های تازیانه خورده تو میمردیم، نام ما ثبت میشد که برای یک کودک تو کشته شدیم، رفتیم جلو اون ظالم ملعون رو گرفتیم، گفتیم نزن این بچه رو با چوب نیزه، نزن به سر بچه ای که داغ داره. کاش بودیم تو خرابه یه سیاهی میزدیم، جلوی خرابه رو هم یه سیاهی میزدیم، نمیگذاشتیم اهل بیت دیده بشن، دشمنان رو میتاروندیم یه چند سباهی گریه کنن برای تو حسین، بچه های تو برای تو گریه کنن. کاش بودیم ما تو این مسیر، کاش علی اکبر تو که هر چند وقت یک بار از سر نیزه جلوه می کرد به بچه ها و دل بچه ها رو کباب می کرد لااقل می موند برای این کاروان، این کاروان رو همراهی می کرد. زین العابدین علیه السلام مأموریتی داشت، اگر اونجا مقتدرانه می ایستاد باور کنید شهیدش می کردن، چند بار خواستن شهید کنن حضرت رو. زین العابدین علیه السلام مأمور بود بیاد در یک وضعیت جسمی نحیف اونجا قرار بگیره، قدرت دفاع از زن و بچه ابا عبدالله الحسین نداشته باشه. چه داغی در قلب مطهر آقا و مولامون امام سجاد علیه السلام وارد شد. اینقدر بچه ها رو تو این راه گرسنگی میدادن نامرده ها. این روزه یکی از روزه هاییه که من همیشه ایام اربعین تو این راه میخونم. دیگه های قضا رو میذاشتن بوی قضا به مشام بچه های حسین برسه، نمیدادن عمدن. بچه ها از ضعف به خودشون میپیچیدن، میگفتن میخوایم کاری کنیم این بچه های علی به شهر که رسیدن دست گدائی دراز کنن جلو مردم. شکنجه ای می کردن.
من امسال این روزه رو نخوندم، امشب بخونم. امام زین العابدین آب میدیدن گریه میکردن، همه میفهمیدن چرا. کودک شش ماهه میدیدن گریه میکردن، خیلی صحنه هایشون رو وادار به گریه میکرد. گوسفندی رو ذبح میکردن، آقا اینقدر گریه میکرد. چجوری روزه به خانه برای دیگران؟ یکی از صحنه هایی که ولی خیلی موجب تعجب بقیه میشد این بود، حضرت تا یه غذای گرمی براشون می آوردن. خب غذای گرم مطبوعه، عطری داره، یه بویی داره، اشتها آوره. میگه اینقدر امام سجاد گریه میکرد، اشک چشمش جاری میشد در ظرف غذا، غذا از دهن میافتاد، غلام غذا رو میبرد یه غذای دیگه میآورد. میپرسیدن از هم دیگه چرا ما غذای گرم میبریم آقا اینقدر گریه میکنن؟ اینقدر بچه های حسین رو با بوی غذا شکنجه کردن بین راه کوفه و شام. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا در دو دنیا ما رو از اهل بیت جدا مگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه آی آر.